بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 452، سطر 21. و الوجه فی هذا الانعکاس هو انه لما کان العلم الذی هو الباطن هناک شبه بالید التی هی الظاهر من الانسان لشبه الذی بینا فینبغی ان یکون باقی الخصال ظاهره هناک باطنتن مخفیتن ها هنا. روایت چهارم از این باب علم رو مطرح کردیم که در این روایت امام علم خدا رو تشبیه کردن به ید ما. سلام علیکم. ما برای این تشبیه سه احتمال ذکر کردیم، دو احتمال دیگر هم انشاءالله ذکر میکنیم. در احتمال سوم انسان رو عبارت گرفتیم از مجموعه هفت خصلت. و یکی از خصلت‌هاشو که ید بود مشبهون به قرار دادیم برای علم. و بقیه خصلت‌های او را هم ذکر کردیم و گفتیم در مورد خداوند این هفت خصلت از علمی که باطن است شروع می شود و هی به سمت ظاهر میاد تا به کتابی که ظهورش اتم از همه است تمام می شود. در مورد انسان برعکسه، ید که جانشین علمه بالاترین ظهور رو داره و کتاب که در خدا کاملا ظاهره در انسان اون امریست که کاملا باطنه. یعنی در انسان از ید که ظاهره شروع میکنیم به کتاب که باطنه ختم میکنیم. در خدا از علمی که باطن بود شروع کردیم، به کتابی که ظاهر بود ختم کردیم. پس عکس شد. اینو دیروز گفتیم، حالا میخوام ببینیم چرا این عکس رو مرتکب میشیم، چه مجوزی برای ارتکاب این عکس داریم. می فرماید مجوز ما خود همین روایته که علمی را که در آنجا باطن است تشبیه کرده به یدی که اینجا ظاهر است. یعنی بین باطن و ظاهر مقابله انداخته و بچه شبه رو در بطون و ظهور نادیده گرفته. یعنی به بچه شبه شباهت توجه نکرده، اصلا شباهتی رو ندیده در بطون و ظهور، بلکه این دوتا رو مقابل هم قرار داده. ولی شباهت بین این دو هست، به بیانی که در همین احتمال سوم گفتیم یا به بیان احتمال اول و دوم و سوم. بالاخره شباهت وجود داره، ولی در این شباهت بطون ظهور داخل نشده، و از این جهت این دو به هم تشبیه نشدند، بلکه درست مقابل هم قرار گرفتند. در علم و ید این چنین عمل شده. پس در باقی خصال هم باید همینطور باشه. پس مجوز این عکس روایته، و روایت این معاکسه رو در علم و ید بیان کرده. ما با اعتماد، بله اعتمادش رو گفتم، ما با توجه به این معاکسه که در ید و علم انجام گرفته، در باقی خصال هم این معاکسه رو اجرا میکنه. این شد مجوز. سبب هنوز بیان نشده، چرا این معاکسه هست اینو بیان نکردیم، بلکه فقط بیان کردیم توجیه معاکسه رو. توجیه یعنی بیان کردیم وجه صحتش رو، بیان کردیم مجوزش رو. ولی اینکه چرا این چنین است هنوز بیان نشده، اون رو هم بعدن بیان میکنیم. پس دو مطلب داریم، یکی وجه این معاکسه، یکی بیان سر این وجه، یعنی یکی توجیهی که برای معاکسه داریم و مجوزی که داریم، یکم اون سببی که تجویز میکند این معاکسه رو. الان ما فقط مجوز رو بیان کردیم. به چه مجوزی ما اجازه داریم که عکس کنیم این صفات رو در خدا و بشر؟ سلام علیکم. میفهمد مجوز ما خود روایت، که این معاکسه رو در ید و علم بیان کرده. ما میفهمیم که در سایر این خصال هم میتونیم این معاکسه رو داشته باشیم. بعد به سرش که میرسه این چنین میفرماید. چه سری دارد، چه سببی دارد که اصلا این معاکسه باشد؟ اینو من بخونم یه ذره رو، بعد اون سر رو بیان کنم. صفحه 452 هستیم، سطر 21. ولوجه و فیاز الانعکاس. وجه بیان سبب نیست، وجه یعنی توجیه، یعنی مجوز. ولوجه و فیاز الانعکاس این است که چون علمی که باطن است، ما میدونیم علم در خدا باطنه و میدونیم ید در انسان ظاهره، این دوتا رو میدونیم از هر جا شده که علم باطن است در خدا و ید ظاهر است در انسان. وقت تشبیه علم رو به ید تو این روایت خوندیم، فهمیدیم باطن داره به ظاهر تشبیه میشه و این مجوز رو به دست آوردیم که باطنی رو، اون چرا که در خدا باطن است، اگر مناسب باشد با انسان میتوانیم تشبیه کنیم به اونی که در انسان ظاهر است، اگر مناسب باشه، ولی حق تشبیه نداریم. حتما باید مناسبت، یعنی بچه شبه باشه. اگر بچه شبه وجود داشت، وقت ما میتونیم باطن رو به ظاهر تشبیه کنیم. بچه در این انکاس این است که چون علمی که باطن است هناک، هناک یعنی درباره خداوند، شبه بلیدی که ظاهر است من الانسان، من الانسان در مقابل هناکه، میتونست بگه به جای انسان بگه هنا، اونو بگه هناک، اینجا رو بگه هنا. چنانچه در خط بعد گفته همین کاری کرده. چون علمی که باطن از هناک تشبیه شده به یدی که ظاهر است از انسان، چرا تشبیه شده؟ به خاطر وجود بچه شبهی که بیاننا، لشبه الذی بیاننا، یعنی بچه شبهی که بیان کردیم، حالا در احتمال سوم بیان کردیم یا در احتمال اول و دوم و سوم، بالاخره بچه شبه بیان شد. به خاطر اون بچه شبه این تشبیه انجام گرفته، ولی در تشبیه باطن و ظاهر رعایت نشده، باطن به ظاهر تشبیه شده. چون چنین است فینبغی، فینبغی جواب لماست. اگر در علم و ید این چنین رعایت شده، سزاوار است که در باقی هم همین رعایت بشه. فیم بقی ان یکون باقی الخصالی که ظاهرند هناک، یعنی در عالم اله، باطن و مخفی باشن ها هنا، یعنی در عالم انسان. سیاق عبارت اقتضا می کرد که ایشون اونطور بگه، فیم بقی ان یکون باقی الخصال الباطن ها هنا، ظاهرتن هناک. نه اشتباه گفتم، سیاق روایت اقتضا، سیاق عبارت اقتضا میکنه که بگیم فیم بقی ان یکون باقی الخصال الباطنه هناک ظاهرتن ها هنا، چون در خط قبل گفت علم باطن تشبیه شده به ید ظاهر، در اینجا هم باید که باقی خصال باطن تشبیه شدن به باقی خصال ظاهر. ولی میبینیم که اینطور نگفته، در خط قبل مشبه رو علم قرار داد، یعنی مشبه رو ما فی الله قرار داد، مشبهون به رو ید قرار داد، یعنی ما فی الانسان. در این عبارت هم که فیم بقی انکونا باقی الخصال، اینجا هم همین کارو کرد، مشبه رو اون چیزهایی قرار داد که در باره خداست، مشبهون به رو چیزهایی قرار داد که در مورد انسانه. در این مسئله هماهنگی بین دو عبارت رعایت شد که در هر دو عبارت آنچه را که مربوط به خدا بود مشبه قرار داد، آنچه را که مربوط به انسان بود مشبه های قرار داد. و این کار خوبی هم هست، هم امام این کار کردن، هم اصلا واقعش همین کاره. برای علم ما باید اونچه را که نمیدونیم تشریح کنیم و اونچه که میدونیم. در مورد خودمون این خصال رو میدونیم، اون چرا که در مورد خداست و نمیدونیم تشبیه میکنیم با اون چی که در مورد خودمون نسبه میدانیم. تشبیه باید اینطوری باشه دیگه، یعنی اون مخفیه باید تشبیه بشه به اون آشکاره تا اون مخفی بر اثر این تشبیه آشکار بشه. پس این کار خوبیه، هم در روایت بود هم مرحوم قاسی در انجام میده که مشبه ها رو اون خصالی میدونه که در مورد خداست، مشبهون به ها رو خصال میدونه که در مورد انسانه، یعنی اون مخفی ها رو تشبیه میکنه به این ظاهرها تا از طریق این تشبیه اون مخفی ها روشن بشه. اما حرف این در اینجاست که چرا باقی الخصال ظاهره گفت؟ خوب بود که میگفت باقی الخصال الباطنه هناک ظاهرتون ها هنه. این جواب این سوالی که من مطرح کردم بعد از بیان سر عرض میکنه، الان بگم شاید خیلی روشن نشه. بعد از اینکه سر رو بیان کردم برمیگردم انشالله اینو توضیح میدم که چرا ایشون اینجوری عمل کرد. پس این جواب فعلا طلبی کن. اما مطلب بعدی، بعد داره به حاضر دقیقون قایت دقیقه، ثم سر و فیزالک فیزالک الوجه، چه سببی بود که این معاکسه انجام شد و واقع شد؟ گفتیم معاکسه رو روایت اجازه داد، حالا سوال میکنیم چه سببی بود برای این اجازه، یعنی آیا واقعیت این چنین بود یا امام برای فهم ما این چنین بیان کردن یا واقعیت این چنین بود که باید عکس باشد. ایشون می‌فرماید که سلام علیکم، می‌فهمد که خداوند تجلی کرده و با تجلیش خلایق به وجود آمدند. تجلی که باعث پیدایش انسان شده، تجلی اون مرتبه اول است که ما اسمش را هدیت ذاتی می‌ذاریم. اون مقام ذات رو حتی مرتبه نمی نامیم، اون رو هم طبقه تجلی نداریم، اون غیبه. مرتبه از مقام احدیت شروع میشه و این تجلی میکنه. انسان با تجلی مقام احدیت ساخته میشه. هیچ موجودی دیگری از این نصیب که مجلای احدیت بودن است بهره مند نیست. بقیه از تجلی مراتب دیگر به وجود میاد. انسان چون اشرفه از تجلی مرتبه عالی به وجود آمده. تجلی یعنی چی؟ این مطلب روشنه تا اینجا. مطلب دوم تجلی یعنی چی؟ تجلی یعنی متجلی در اون مجلا خودش را جلوه میدهد. دقت کنید، متجلی در اون مجلا خودش را جلوه میدهد، یعنی آشکار میکند. وقت مجلا چی میشه؟ مجلا مخفی میشه. در انسان خدا خودش را ظاهر کرده و انسان به ماها و انسانون مخفی شده. ما برعکس داریم میبینیم، ما انسان رو میبینیم، خدا رو در انسان مخفی میکنیم، ولی واقعش برعکسه، ما درست نمیبینیم. در همه موجودات از جمله انسان، در همه موجودات از جمله انسان اون متجلی ظاهره، اون مجلا پوشیده است، متجلی خودش رو ظاهر کرده. یعنی کأنهو متجلی لباسی شده بر اندام این مجلا، اون لباس ظاهره، اندام اون پس لباسه و مخفیه. پس احدیت خودش را در انسان ظاهر کرده و عبودیت در انسان مخفی شده. بنابراین ظهور اله مستلزم بطون عبده. همچنین هر چه در اله ظاهره مناسبش در انسان باطنه. اینطور شد دیگه، قرار شد که متجلی ظاهر باشه و مجلا باطن باشه. پس خدا شد ظاهر، عبد شد باطن. بنابراین هر چه در خدا هست و مناسبش در انسان هست، اونی که در خداست میشه ظاهر، اونی که در انسان هست میشه باطن. پس باید این خصال رو، اگر در خداوند چیزی رو از این خصال باطن گرفتیم، در انسان ظاهر بگیریم. و اگر چیزی رو در انسان باطن گرفتیم، در خدا ظاهر بگیریم. من از خواهش توضیح دادم که ظاهرها در انسان باطنند، ولی باید اینم بیان کنم که باطنهایی که همونطور که ظاهرها در انسان باطنند، باطنها هم در انسان ظاهرند. چون انسان مظهره، روشن کننده است، مجلاس، پس باید باطنها رو ظاهر کنه. بنابراین معاکسه سرش روشن شد. ولی مرحوم قاضی سعید اینطور بیان نمی کنه، فقط ظاهرهای در اله رو باطن می کنه در انسان. دیگه نمیگه باطنهای در انسان ظاهر است در اله. همین هم کافیه، کار مرحوم قاضی سعید کافیه. و همونطور که عرض کردم با متجلی بودن خداوند و مجلا بودن عبد سازگاره. پس میتونیم بگیم علم در خدا مخفی است، در انسان ظاهر. همینو بگیم کافیه، چون در رابطه هم همینو داشتیم. آنچه در خداست یعنی علم باطن، مناسبش در انسان یعنی ید ظاهر. خب سر این وجه رو ما گفتیم در توضیح روایت، فقط گفتیم که علمی که باطن است مناسب است با یدی که ظاهر است. دیگه بقیه خصال رو با مقایسه با آنچه در روایت آمده درست کردیم. دیگه در اون باقی خصال لازم نیست سر رو بیان کنیم، فقط در علم و ید سر رو بیان کردیم که اون که اونجا باطن است اینجا ظاهر است. پس علم اونجا باطن است، ید اینجا ظاهر است. بعد که قبلا هم گفته بودیم که باید چون در کلام امام در تشبیه ظاهر و باطن مقابل شدند، در باقی اوصاف هم باید ظاهر و باطن مقابل بشن. این که قبلا گفتیم باید ظاهر و باطن مقابل بشن، در بیان سر دیگه بی نیازیم تکرارش کنیم. فقط در علم و ید ما سر رو بیان میکنیم، در اون شش تا خصال دیگه سر خود به خود بیان میشه. دیگه لازم نیست معاکسه بیان بشه، فقط کافیست که در علم و ید ما بتونیم بگیم باطن با ظاهر مناسبه. در بقیه هم همینطور خواهد شد و قهرن معاکسه درست میشه. اون وقت اینطور میشه، اون چه در اونجا باطن است در اینجا ظاهر است، و بالعکس اون چه اینجا ظاهر است اونجا باطن است. روشن دیگه مطلب میشه. اگه ما
دنبال تناسب و مناسبت هستیم، باید علم با کتاب مناسبت هستیم، نباید
تناسب بین علم و ید نیست. ولی اگه حضرت او عبارت، آخه این سه تا بچه شبزه کریم،
اگه حضرت او عبارت میاد
پس مناسبت درست شد دیگه. شما خودتون هم مناسبت درست شدی. خب این کار امام نه، امام که این کار نکرده. ما داریم کلام امام رو بیان میکنی، توجیه میکنی. خب آخه امام نفرموده علم با کتاب، امام فرموده علم با ید.
امام دنبال اینه که بگه علم در خدا مثل فعلی مثل کار انجام میده. همین اینا رو نمیدونم شما.
خب بس بچه شبه رو شما قبول دارید؟ بین علم و ید بچه شبه رو قبول دارید؟ بچه شبه دوم رو قبول کردید؟
نه
بچه شبه دوم رو قبول کردید؟ بله بچه شبه اول و حالا هیچ بچه دوم رو قبول کردید، همین کافیه. شما یه بچه شبه قبول
احتمال سوم رو رد میکنه.
نه احتمال سوم میشون بیان بچه شبه میکنه فقط، تموم شدی. حالا ببینید اینطوری بیان کنیم، اگر وجه شبه سوم درست باشد باید این معاکسه رو هم مجاز کنیم هم سبب و سرش رو بیان کنیم. اینطوری بفرمایید، اگر وجه شبه سوم درست باشد، حالا شما میگین درست نیست وجه شبه سوم، حالا اگه درست باشد باید ما هم معاکسه رو جایز کنیم هم سببش و سرش رو بیان کنیم و ما این کار کردیم. حالا اگه کسی آمد گفت این وجه شبه سوم درست نیست، خب از اول تمام این زحمت های ما رو هدر میده دیگه، ما اشکال نداریم، میگیم خب درست نیست. اگر درست باشه این دوتا بچه باید بیان بشه که بیان بشه. حالا شما از اول میگیدی بچه شبه درست نیست، باید علم به کتاب تشبیه میشد نه باید.
اگر میخواد درست باشه بعد با کتاب تشبیه میشه.
خب ببین نداره، حالا ما دیگه بحث در این نداریم که بچه شبه درست یا نه. ایشون به عنوان یه احتمال ذکر کرد، خیلی هم چون احتمال اصرار بهش نداره. شما میفرمایید که درست دیگه، حالا این جوری که بیان شد دیگه این اختیار با شماست. اگر این وجه شبه سوم رو قبول کنیم باید این دوتا توجیه داشته باشیم بدر. خب حالا ملاحظه کنید، برگردیم اون سوالی که کردیم جواب بدیم. چرا ایشون گفت فیم بقی ان یکون باق الخصال ظاهره باطنه؟ چرا نگو باق الخصال الباطنه ظاهره؟ با اینکه ظاهرش این بود اینطوری میگفت، همونطور که در علم گفت علمی که باطن است تشبیه شده به ید، پس باید میگه باقی خصالم که باطنن تشبیه شدن به ظاهرها، در حالی که میگه ظاهرها تشبیه شدن به باطنها. علتش همین است که الان در این سر دیدید که خداوند متجلی است و ظاهر، عبد مجلاست و باطن، یعنی ظهور در طرف خداست، بطون در طرف عبده. حالا در خصالم که میخواد قاضی سعید بیان کنه ظهور رو هناک میگیره، یعنی در باره رب، و بطون رو هاهنا میگیره در باره عبد. یعنی اون سری که اونجا بیان کرد روشن میکنه که اینجا چرا از ظاهره رو به خصال خداوندی نسبت داد و الباطنه رو به خصال عبدی نسبت داد. چون خدا ظاهر است پس خصالش ظاهر، چون عبد باطن است پس خصالش باطن. پس جا داره که بگیم خصال ظاهره خدا باطن است در عبد، عکسشو نگیم. روشن شد که علت این که ایشون اونجا از ظاهره رو مربوط کرد به خدا و الباطنه رو مربوط کرد به عبد، علت اینه که خدا متجلیست و ظاهر، عبد مجلاس و باطن، پس باید خصال خدا رو ظاهر و خصال عبد رو باطن قرار بدیم. ثم سر فی ذلک الوجه، سبب این توجیه، سبب این تجویز این است که انسان مجلای احدیت ذاتی است، لیس لغیره فی ذلک نصیب، برای غیر انسان در این مجلای احدیت ذاتیه بودن نصیبی نیست، بقیه موجودات مجلای مراتب دیگرند. فین بقی ان یکون ما یظهر فی الالوهیت یم بقی ان یکون مخفیا فی العبودیت، آنچه در عبودیت ظاهر است باید در عبودیت مخفی بشه. چون عرض کردم خاصیت تجلی اینه، اون متجلی است، این مجلا، اون متجلی ظاهر میشه، مجلا باید بره باطن بشه. خب دقت کنید، در این عبارت ذکر شد که انسان مجلای احدیت ذاتی است، بقیه نصیبی نداره. چه دخالتی داشت این مجلای احدیت ذاتی بودن، چه دخالتی داشت در این بیانی که میخواد بکنه؟ کافی بود که انسان مجلاست و خدا متجلی، هم دیگه من از خودش گفتم، چون خداوند متجلی است پس ظاهر است، انسان مجلاست پس باطن است، دیگه لزومی نداشت که مجلای احدیت ذاتیه. در تمام موجودات خداوند ظاهر است، اون موجود به ما اینکه اون موجود باطنه، اگرچه ما برعکس میبینیم ولی ما غلط میبینیم. هر وقت موجود رو دیدیم باید خدا رو ببینیم، بعد اون وقت بریم موجود رو ببینیم که علی کل شیء شهید، یعنی خدا فوق هر شیء مشهود است. اگر شهید من مشهود بگیریم، فوق هر شیء مشهوده، یعنی اول باید اون فوق رو ببینیم بعد بیام اون تحت رو ببینیم. فوقم یعنی نه یعنی فقط بالا سرش، فوق یعنی محیط، فوق یعنی محیط از همه طرف فوق. خب شما اول محیط رو میبینید بعد ماهات رو میبینید. بنابراین در همه کعلا کل شهین شهید، در همه اشیا باید فوق اشیا خدا دیده بشه، یعنی محیط به اشیا خدا باشد و او دیده بشه، بعد اون شی دیده بشه. بنابراین در همه جا خدا ظاهر و مخلوقات باطنند، ولو مظهر احدیت ذاتی نباشند، ولو مجلای احدیت ذاتی نباشند. چرا ایشون مجلا احدیت ذاتی را در اینجا اعتبار کرد؟ چون احدیت ذاتی نسبت به مابعد باطنه، نسبت به مراتب بعد باطنه. بعد وقتی تجلی میشه اون مجلا میشه باطن، این متجلی میشه ظاهر، احدیت ذاتی میشه ظاهر، اون مجلا میشه باطن. وقت ظهور این باطن داره ظاهر میشه، یعنی همین احدیت ذاتیه که باطنه داره ظاهر میشه. قهرن اون انسان هم میشه باطنی که این ظاهر رو داره نشون میده. این خصالم که توجه کردید در احدیت ذاتی باطنند، بعد میان ظاهر میشن، اما این خصال در مقام واحدیت و مراتب بعدی دیگه آشکار شدند. فقط در مرتبه احدیت است که باطنند. البته هر کدام از اینا ظهور و بطونشون نسبیه، ولی بالاخره از همه باطنتر مقام احدیته. وقت این میخواد ظاهر بشه توی انسان، وقت مخفی است که آشکار میشه. این که ایشون اهدیت ذاتی رو ذکر کرد به این مناسبت بود که این اهدیت نسبت به مراتب دیگه باطن تره، وقت این میخواد ظاهر بشه یا در انسان ظاهر میشه. و الا اون قانون کلیه که متجلی ظاهر و مجلا باطن، اگرچه به عکس دیده میشود ولی واقعش این چنینه که او ظاهر شده در آیاتش و آیات دارن اونو نشون میدن نه خودشونو، که خودشون مخفی هست. فتبصر والله الهادی و هاهنا اسرار لا تحصى طوبی لمن فاز بها، به این اسرار برسه. و ناهی که ذالک هنا، ناهی که یعنی تو را بس است، تو را کافیست، ناهی که مثل کافی کست، کافیست تو را ذالک، یعنی این بیانی که کردیم در اینجا همینو بفهمی خیلی هنر کردی. سه تا احتمال تا اینجا گفته شد، احتمال چهارم و پنجم رو هم ذکر میکنیم. احتمال چهارم اینه که شما در وجود ید برای خودت هیچ شک و شبهه‌ای نداری، میدونی که صاحب یدی. در وجود علم برای خدا هم شک و شبهه نداشته باش، همانطور که ثبوت ید برای تو ظاهر است، ثبوت علم هم برای خدا ظاهر است. پس داره تشبیه میکنه، تشبیه هم در ثبوت و ظهوره، یعنی علم برای خدا ثابت است همونطور که ید برای تو ثابت است، همچنین علم برای خدا ظاهر است همونطور که ید برای تو ظاهر است. بنابراین همونطور که در ثبوت و ظهور ید برای خودت شک نمی کنی، در ثبوت و ظهور علم برای خدا هم شک نکن. این هم یه بچه شبهی است که ایشون میگه که بچه شبهی چهارونه، این آسونه، چیزی نداره. و من الاحتمالات التي ترى به حسب ظاهر، یعنی به نظر میرسه به حسب ظاهر، یعنی به روایت که نگاه کنید این وچه شبه به نظرتون میرسه، این است که قول خود، قول امام فی العلم یا قول راوی فی العلم، چون کلمه فی العلم تو روایت هست و ظاهرا قول راویه. فل علم یعنی فی ثبوت العلم و فی ظهور العلم، یعنی یه مضاف در اینجا در تقدیره. عبارت راوی یا عبارت امام داره فل علم و ما تقدیر میگیریم، یعنی فی ثبوت العلم و فی ظهور العلم، یعنی تشبیه در ثبوت علم و ظهور علمه، تشبیه در اصل علم نیست. یعنی تشبیه در این است که معنای تشبیه این است که همانطور که ید برای تو ثابت است تو ظاهر، علم هم برای خدا ثابت است تو ظاهر. یراد بهی فی ثبوت العلم و ظهور العلم، یعنی مضافی تقدیر گرفته میشه. فل معنا با این تقدیر مضاف، معنای عبارت امام اینطور میشود انهو، یعنی علم خدا که ید کمنک مثل دست توست، به حسب ظهور و به حسب عدم شبهه در وجود. ضمیر وجودی برمیگرده به علم، به حسب ظهور هم اینه، به حسب ظهور علم که حالا الف لام شاید بدل از مضاف الیه بگیریم، به حسب ظهور علم و به حسب عدم شبهه در وجود علم. یعنی به این لحاظ که علم ظاهر است و شبهه در وجودش نیست، مانند ید توست. کما اینکه ید من کفی غایت ظهور لک، چنانچه ید نسبت به تو ثابته برای تو و در غایت ظهور است برای تو، چون کاملا آگاهی به اینکه دست داری، پس آگاه باش که خداوندم علم داری. به همون اندازه که ثبوت ید برای تو ظاهره، ثبوت علم هم، ثبوت علم برای خدا هم برای تو باید ظاهر باشه. و منها این احتمال پنجمه که منها یعنی من الاحتمالات، این احتمال پنجم در بیان وجه شبهه. مراد امام از این تشبیه اینه که همونطور که ید تو احاطه دارد به تمام اندام تو، البته اندام ظاهری، همچنین علم خدا احاطه دارد به تمام آنچه که از او صادر شده. ید رو ملاحظه کن، ما به هر جای بدنمون بخوام دستمون برسونیم میرسونیم. حالا ولو دست رسوندن به این باشه که مثلا پا رو خم کنیم، ممکنه وقتی وایساده باشیم دستمون به کف پامون نرسه، ولی پا رو میاریم بالا، پا رو خم میکنیم، زانو میزنیم، دستمون به پامون میرسه. پس دست به همه جا میرسه و در نتیجه احاطه به تمام اندام ما و اعضای ظاهری ما داره. در این احاطه داشتن علم رو تشبیه میکنن به ید، که علمم به احاطه دارد به تمام آنچه از خداوند صادر شده، همونطور که ید احاطه دارد به تمام اندام تو. اینم یه بچه شبه، این آسونه، توضیح زیاد نمیخواد. و منها ان یراد بهی، احاطت العلم، ضمیر بهی برمیگرده به قوله فل علم. ما تقدیر گرفتیم فی ثبوت العلم و ظهور العلم، حالا در این احتمال پنجم تقدیر میگیریم احاطه را، میگیم که مراد از فل علم فی احاطت العلمه، یعنی درباره احاطه علم فرمود علم مثل ید است، یعنی در احاطه مثل ید است، همونطور که ید محیطه علم محیطه. فل معنا، با توجه به این که مراد از فل علم فی احاطت العلمه و بیان بشش، فل معنا، معنای کلام امام که در شباهت رو تر میکنه، معنای کلام امام اینه که ید تو همانطور که میرسد به جمعی اعضای تو، به خلاف باقی اعضا که نمیتونن به همه جا برسن. انسان با پاش نمیتونه صورتشو بخارونه، بعضی حیوانا این کارو میکنه، ولی انسان نمیتونه، پا به صورت نمیرسه. حالا اگر هم برسه به پشت سر ظاهرا نمیرسه. منظور از دست یه دست نیست، دو تا دسته. مثلا ما کتف راستمون رو با دست راست میتونیم بگیریم، اما کتف چپ رو با دست چپ باید گیریم، با دست راست به کتف چپ نمیرسه. نه اون شدنیه، عرض میکنم به پشت سر نمیرسه. حالا دست، شما دستتون از پشت گردنتون میارید، میخواد فرض کنید به بین دو تا کتف برسونید، خب نمیشه، از این طرف دیگه بیارید دست، میشه. بله، نیده که کما تصل و الى جمعی اعضایش، به خلاف باقی اعضا که به همه اعضا نمیرسند، همچنان که در ید تو این چنین وضعی هست، علمم همینطوره، علم خداوند. کذالک العلم منه، یعنی من الله، محیطون به جمعی اشیایی که منه تعالی، منه سبحانه، یعنی صادرتون منه سبحانه. من نشیه است، اینجا معنی میشه به صادرتون. خداوند علمش محیط است به جمعی اشیایی که از خدا صادرن. خب جمعی اشیایی که از خدا صادرن، این همه اشیا دیگه، چون چیزی نیست که از خدا صادر نباشه، همه چی از او صادره. پس علم او محیط است به تمام اشیا. بعدیشون بعد از اینکه این پنج تا احتمال رو گفت، میفهمد ول علم این دلاله، این چیزی بود که به ذهن ما رسید، علم باقی پیش خداست. اگر هم ما یه چیزی گفتیم با افاضه الله تعالی بود، اگرم اشتباه کردیم ما اشتباه کردیم، اون افاضه درست بوده. ما توی ذهنمون یک امور مقبولی که قبولشون کرده بودیم داشتیم، اونا رو با افاضه همراه کردیم، حالا شاید افاضه یه بخاطر لکه‌دار شده به خاطر کارای ما، ولی این علوم همه دست خداست و از خداوند به بشر افاضه میشه. اگر هم خطایی هست از ناحیه اون رسوبات فکری بشر یا از بالاخره امور دیگری است که من اندل بشر است. خب حدیث چهارم تموم شد، حدیث پنجمم بزنید شاید جلسه بعد.